سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. سلام دوباره، خیلی خوش اومدید به فصل دیگه ای از چرا میرنجیم، تا مهمانان دیگمون هم افتخار بدن و به ما ملحق بشن. برای عزیزانی که به تازگی به مهر میترا ملحق شدید، اول که خوش آمد میگم و دیگه اینکه معارفه ای داشته باشم از سری لایف های یک شنبه شب ها که موضوع اصلی ما اصلا در پیج مهر و میترا موضوع رنج و اینکه چرا میرنجیم، و تمام تلاش من تولید محتوایی هست و ارائه محتوایی به شما عزیزان که هر چند کم ولی از رنجتون بتونیم با هم دیگه کم کنیم و به شادی و سرور درونیمون اضافه کنیم. پس سرفصل اصلی ما اینه که چرا میرنجیم، و در طول این چند سال من به موضوعهای مختلفی سبب شناسی رنج رو در واقع پرداختم. امسال به خاطر اینکه مراقبه خودم شخصا در مسیر رشد فردیم معنویت هست، یعنی در واقع نه اینکه مسیری جدیدی باشه، ادامه تمام سالهاییه که حدود 15-16 سالیه که در مسیر معنوی دارم مطالعه میکنم در حوزه فردی خودم، و امسال به طور جدیتر این مراقبه معنوی و شناخت من معنوی خودم رو دارم دنبال میکنم. به همین ترتیب توی پیجمون هم سرفصل جدیدی که برای چرا میرنجیم انتخاب کردم ماجرای من معنوی یا من ذهنی هست، که به طور مفصل، خیلی مفصل تر از آنچه که اینجا در خدمتتون ارائه میکنم، در دوره گستردگی و در قالب داستانهای مثنوی مبتنی بر آموزش ها و دانش مثنوی در معنویت، اونجا مفصل تر این آموزش رو ما دنبال میکنیم، ولی اینجا هم تا انقدری که ظرف زمانمون اجازه بده در خدمت شما هستم. خب آنچه که ما از فکر میکنم 3 جلسه پیش تا حالا شروع کردیم این بود که اصلا مشکلات دینی و معنوی رو به شکل علمی دنبال کنیم، و رفرنسی رو به شما معرفی کردم تحت عنوان مشکلات دینی و معنوی که برابری داده شده با DSM-5، یعنی مبتنی بر این کتاب دارم براتون میگم، البته نه همش، به علاوه آنچه که در مسیر شناخت من ذهنی و من معنوی خودم بهش رسیدم، آموزش هایی که دیدم، تجربه های زیسته خودم رو اینجا تا حدودی که میگم زمان اجازه بده در اختیارتون میذارم. اگر دوست دارید کتاب رو خودتون تهیه بکنید، که یه کمی اگر کسی مطالعه علمی خیلی دوست نداشته باشه، یعنی مطالعه مقاله و تحقیق طور دوست نداشته باشه، شاید کتابه خسته کننده ای باشه براتون. من وظیفمه اینو بگم، یه وقت کتاب رو تهیه نکنید بگید آخه این چی بود تو معرفی کردی، ولی خب مبتنیه بر علم من دارم اینجا براتون میگم. نوشته دکتر دیوید لوکاف هست و برگردان محمد رضا چنگیز. توی 2-3 جلسه اخیر مقداری از مقاله ها و تحقیق هایی که توی این کتاب ارائه شده بود رو براتون گفتم. حالا آخرین جلسه یادمه که یه گپی هم انداختیم، بینش یه مقدار از من معنوی براتون گفتم، و آخرین جلسه که از این کتاب براتون گفتم رسیدیم به اون جایی که بعضی از حالت هایی که یک نفر در سیر و سلوک معنوی تجربه میکنه، حالا نمیگیم عارف، ولی یه سالکی که داره این مسیر سیر و سلوک رو تجربه میکنه، حالتهایی رو پیدا میکنه که این حالتها بسیار شبیه حالتهایی که ما در اختلالهای اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت مرزی یا اختلالهای دو قطبی و از این قبیل میشنویم از مراجعه هایی که هستن، و سرنخهایی که توی DSM گفته شده. یعنی خیلی از مثلا اگر فردی اسکیزوفرنی داره و دچار توهم و هذیان هست، خیلی از تجربه هایی هم که یک سالک در این مسیر تجربه میکنه ممکنه شبیه تجربه یک فرد اسکیزوفرنی باشه. و حتی ما توی افرادی که اسکیزوفرنی شدید هستن، ما تجربه هایی از تغییر قیافه مشاهده میکنیم. یعنی در درجه 3 این آسیب ها اون فرد دچار تغییر در حالت چشمانش میشه، در حالت گوشهاش میشه. خب قدیم ها کسایی هم که توی سیر و سلوک حرکت میکردن، اونایی که بی پیر به خرابات میرفتن، اونها هم به اصطلاح خود قدما دچار دیو زدگی یا جن زدگی یا روح زدگی میشدن. و بنابراین وقتی که مثلا من سالک میام از مسیرهایی که مثل چله نشینی هایی که هیچ راهنمایی ندارم، یا حالا مسیرهای دیگه ای که از عرفانهای مختلف مسیرهای مختلف هست روی خودشناسی میخوام کار کنم. من یادمه مثلا ما بچه بودیم میگفتن که 40 روز اگر قبل از نماز صبح بیدار بشی و این سلسله کارها رو بکنی مثلا به اشراق میرسی. خب اینا مسیرهای خیلی آشمندر رو بردی بود و خیلی ها ممکن بود که توی مسیرها بیفتن و به اصطلاح همینطور که گفتم دیو زده، جن زده یا روح زده بشن. و این تئوری وجود داشت و داره که وقتی که من تسخیر بشم توسط حالا اینها، شما اصلا با ظرف خالی بشنوید، از اینکه اینها وجود دارن یا ندارن ما کاری نداریم، داریم راجع به نظریه صحبت میکنیم. این باعث میشد که من وقتی که تسخیر بشم توسط اینها، حتی قیافه من هم عوض بشه. حالا توی زیر شاخه های روانشناسی، اختلال های روانشناسی، فردی هم که اسکیزوفرنی هست او هم ممکنه که تغییر قیافه بده، ولی یه شباهتی پس اینجا با این نظریه ها وجود داره. حالا اینو شاید در جای دیگه بهش بپردازیم، ولی حتی میخوام بگم این تغییر قیافه اون سالکی که تغییر قیافه داده، حالت چشمانش مثلا عوض شده رو هم رفت میدادم به اینکه اون دچار اختلال هست. و ما قرار شد که امروز، یعنی در این جلسه، راجع به مرز بین این تجربه ها با هم صحبت کنیم. یعنی من به عنوان یه درمانگر اگر کسی به من مراجعه کرد و راجع به تجربه شهود خودش، تجربه عرفانی خودش صحبت کرد، من از کجا تشخیص بدم که اون این تجربهش تجربه اختلال یا واقعا تجربه عرفانیه؟ اینو من از کجا باید تشخیص بدم؟ حالا یا شما به عنوان یه مادر اگه فرزندتون میاد به شما میگه که مثلا مامان من در این حوزه که دارم کار میکنم این تجربه رو پیدا کردم، یهو شما نگران نشید بگید که مثلا بچه‌م دیوانه شده، چطور میتونید تشخیص بدید؟ یا خودتون اصلا، حالا سراغ بقیه هم نریم، چطور شما خودتون اگر تجربه‌ای داشتید؟ چون معمولا کسایی که در این پیج مخاطب من هستید، کسایی هستید که به هر حال عشقی و یه شوقی به سمت و سوی تجربه های معنوی دارید که اینجا هستید دیگه. این وقت شب خیلی جاهای دیگه میتونستید باشید ولی اینجا هستید. پس اگر خودتون هم تجربه های از این قبیل داشتید، بتونید خودتون بفهمید، نترسید که بگید که مثلا نکنه من دچار اختلال شدم، نکنه این توهمه یا هذیانه. پس من میخوام چند تا قطره البته از دریایی که به شما کمک میکنه که این مرز باریک رو بشناسید، و خودم هم تا حدودی در یک جاهایی ازش گذر کردم و گاهی هم همچنان در مسیرش هستم و تجربه میکنم، رو با هم دیگه یه گذرا با هم دیگه بهش نگاه بکنیم. پس خیلی فرق میکنه تجربه هایی که توهم و هذیان توشه که میشه تجربه های اختلال های روانشناختی، یا تجربه هایی که واقعا کشف و شهود توشه، یعنی تجربه های اصیل از شهوده. اینو میخوام یه مرزی رو تعریف بکنیم. مرزش هم خیلی ساده است و اصلا چیز پیچیده ای نیست، ولی دونستنش برای من حداقل خیلی سودمند بوده تو این راه ها، تو این مسیر چند ده ساله‌ای که اومدم خیلی سودمند بوده. کسی که تجربه های اصیل عرفانی و شناختی داره، اصلا در مسیر شناخت داره خودکاوی میکنه، به قول مولانا به این چاه درون خودش، به این غار درون خودش پناه میبره و مراقبه میکنه و خودش رو مطالعه میکنه، احساس شادمانی پیدا میکنه. ولی کسی که اختلال اسکیزوفرنیک مثلا داره یا دو قطبی داره، این شادمانی که نداره. پس این که من یه تجربه از سرور و شادمانی بی وقفه و بی پایان داشته باشم، همراه با اینکه نه اینکه در بیرون قهقهه بزنم و بخندم و برقصم و اینا، لزوما نه، خیلی با وقار، خیلی آهسته، ولی در درونم اون سروره در محور وجودی من همینطور جریان داره. این میشه تجربه عرفانی. این خیلی فرق میکنه با کسی که اختلال شخصیت مرزی داره یا اختلال دو قطبی داره. اون اصلا حال خوشی نداره، یعنی یه حال خوش ناپایدار کسی که مثلا دو قطبیه یا مرزیه. مثلا مرزی ها میتونید چطورین؟ مثل اینه که من در مرز بین ایران و مثلا افغانستان زندگی میکنم، گاهی میتونم بگم ایرانیم، گاهی میتونم بگم افغانی هستم، یعنی از تبعه ایران هستم یا تبعه افغان هستم، یعنی در لب مرزم، یعنی احساسات من، هیجانات من لب مرزه. پس این خوشحالی پایداری نداره، پس این میشه اختلال. ولی کسی که تجربه عرفانی اصیل داره یه سرور همیشگی داره، لب مرز نیست، که هیجانی نیست اون سرورش، که لحظه‌ای باشه و متوقفه به بیرون باشه، یعنی عاملی در بیرون باعث بشه که من مسرور بشم، نه، این سرور از درون به بیرون در من جریان داره و به بیرون من هم تراوش میکنه. یعنی اگر من تجربه های عرفانی داشته باشم و این سرور در من ایجاد بشه، کسانی که در جوار من قرار میگیرن حتما باید نور امید در دلشون روشن بشه، حتما باید این نوری که اون سروری که در دل من هست روی 4 نفر دیگه دور و بر من اثر بذاره. پس ما از روی حال احوال اطرافیانمون هم میتونیم حال احوال خودمون رو محک بزنیم. یعنی اگر شما جز کسایی هستید که خیلی از حال احوال بیرونی و دیگران زندگیتون دارید گلایه میکنید، اتفاقا سرنخی هست از این که به خودتون مراجعه کنید. ببین همسر تو در کنار تو حالش چگونه است؟ حالش خوبه؟ حداقل سهم به اندازه سهم خودمون. باز نمیخوایم که بگیم اگه او حالش بده پس من تقصیر منه، اصلا کلمه تقصیر رو کلا ما خیلی وقته که ریختیم دور، و من سهم خودم رو هم بپذیرم. پس اگر من دارم ادعا میکنم که در مسیر شناخت خودم، در سیر و سلوک، در خودکاوی، حالا در روانشناسی میگیم خودکاوی، اصلا عرفان رو هم باز من خیلی اصراری ندارم بگم، چون که ممکنه باز دوچار سوگیری بشید، با ظرف خالی، اصلا در من در مسیر خودکاوی روانشناختی خودم هستم. حالا در این مسیر خودکاوی آیا 4 نفر دیگه که دور و بر من هستن حال خوشی دارن وقتی با من وقت میگذرونن؟ آیا امیدوار میشن؟ آیا آرامش پیدا میکنن؟ اگر بله، پس من دارم مسیر درستی را میرم. در غیر این صورت دچار اختلال هستم، یعنی اون سروره توهمی بیشتر نیست، اون شادمانیه موقتیه، موقوفه به بیرونه دیگه. این که اون کسی که در خودکاوی تجربه عرفانی پیدا میکنه، قطعاً بدون شک از درونش خیرخواهی میجوشه، یعنی همش دنباله اینه که خیر دیگران رو بخواد، اصلا از خودش فرا میره، میشه انسان فرا رفته. شاید این کلمه رو خیلی از من شنیدید، خیلی تو استوری ها هشتگش رو میذارم، هر روز حتما یه کلمه از فرا رفتگی رو براتون مینویسم. انسان فرا رفته انسانیه که فقط و فقط دغدغش خیر رسوندن به دیگرانه، یعنی همش میگه من امروز چه کار میتونم بکنم برای یک نفر دیگه، یک نفر دیگه رو چطور میتونم خوشحال کنم، بی دریغ، بی منت، بی چشم داشت. خب کسی که حالا این تجربه رو داره و دنبال خیرخواهیه خیلی فرق میکنه با کسی که توهم و هذیان داره و اون اختلال هایی که نام بردم رو داره. مثلا من حالا درباره تجربه‌ای که توی خونه ها، ساختمان هایی که تا امروز زندگی کردم، 5-6 تا ساختمانی که عوض کردیم تا جایی که الان سکونت داریم، در همه این ساختمان ها یه تجربه‌ای که به دست آوردم به عنوان یکی از اهالی اون، ساکنین اون ساختمان، میبینم خیلی جاها اهالی ساختمان از این که مسئولیت مثلا مدیریت ساختمان رو قبول کنن یا اینکه عضو هیئت مدیره باشن یا گوشه از کار ساختمان رو بگیرن، معمولا فرار میکنن، شونه خالی میکنن و بیشتر اینو سعی میکنن که بندازن به گردن یه نفر دیگه، یکی دیگه باشه که اینو انجام بده که من راحت به کارم برسم. خب اون یکی دیگه هم باز کارها و دغدغه هایی داره، ولی واقعا همینجا من آرزو میکنم، چون این تجربه رو خیلی برای خودم تکرار شده، یعنی تو این 5-6 تا 4-5 تا ساختمونی که جابجا شده شدیم، همیشه توی همه جلسه ها دغدغه این بوده که یه نفر دیگه بیاد مسئولیت رو به دوش بگیره. امیدوارم روزی برسه که این خدمت کردن به دیگران سرش مسابقه باشه، یعنی ما اصلا لیست بنویسیم بگیم آقا شما باید صبر کنید تا نوبتتون بشه که مسئولیت ساختمان رو به عهده بگیرید، یعنی ما لیست انتظار داشته باشیم. این نشون دهنده یه انسان فرارفته است، انسانی که در خودش اسیره، فقط به فکر خودشه، فقط به فکر خیر خودشه، خیر من، منفعت من توی این ماجرا چه چیزی گیر من میاد. این میشه اسارت در خود، این انسان معنوی نیست، این کسیه که با من ذهنی زندگی میکنه، ذهنه که دو تا چهار تا میکنه. من اگر الان این مسئولیت رو به عهده بگیرم چه نفعی برای من داره؟ اگر نداره پس ولش کن. این میشه من ذهنی. ولی کسی که با من معنویش زندگی میکنه اصلا به عنوان مسئولیت نگاه نمیکنه، میگه این یک فرصتیه که من بتونم به 4 نفر آدمی که در همسایگی من هستن بتونم خدمت کنم. پس این میشه نشانه یک کسی که از خودش فرا رفته، انسان معنوی از خودش فراتر رفته، یک گام از این دایره خودش بیرون تر گذاشته. مثلا اولین جایی که من میتونم یک گام از دایره خودم بیرون بذارم، اولین نفری که حالا حداقل در زندگی زناشویی با من زندگی میکنه همسر منه. اگر من قدیم تناب کشی میکردیم که اگه تعطیلات شد او میگه بریم شمال من میگم بریم جنوب، الان هرچی که تو بگی، یعنی اصلا خواسته من خواسته تو میشه. در عشق تناب کشی وجود نداره، در عشق خط کشی وجود نداره، در عشق من و توی وجود نداره. من از خودم فرا میرم، از دایره خودم فرا میرم و هرچی که تو دوست داری، هرچی که، این خیلی فرق میکنه با بیش سازگاری ها. این عین عشقه، این عین زیستن با من معنویه. من معنوی خط کش نداره، من معنوی در صلح با خودش و در صلح با دیگرانه. چجور در صلح با خودشه؟ روبروی خودش وای نمیسه، بگه تقصیر تو بود، تو چقدر بدبختی، خاک بر سرت. هر اتفاقی تو این اطرافیان و خانواده بود، عالم هستی میفته، همش تقصیر تو. احساس گناهی سالهای سال داره با خودش به دوش میکشه. این انسان معنوی نیست. هر چقدر هم که من بیام ادعا کنم که من مریض شفا میدم، تمام من دست بزنم بیماری شفا پیدا میکنه، من روی آب راه میرم، گر در هوا پری مگسی باشی، بر آب روی خسی باشی. پس اینا ادعاست. اگر من شادمان نباشم، اگر من خیرخواه نباشم، اگر من فرارفته از خودم نباشم، اگر با تو هی تناب کشی داشته باشم، اگر هی خط کش بذارم، این مرز منه، این مرز توه. ما یک جایی باید اگر میخوایم که با من معنویمون زندگی کنیم و به قول مولانا پل بزنیم از من ذهنی به من معنوی، که در داستان این سری گستردگی داریم صحبت میکنیم، اون مسجد مهمان کش، اگر میخوایم پل بزنیم از من ذهنی به من معنوی، باید این از این خطکش ها باید گذر کنیم. مرز من و توی دیگه وجود نداشته باشه. فرارفته کسی که پس با خودش در صلحه و با دیگری هم در صلحه. با دیگری کی؟ یه دیگری که همسرمه، یه دیگری که فرزندمه، من باش در صلح هم، نزدیکترین آدمایی که به من هستن، با پدرم، مادرم، این خانواده اولی و اصلی خودم در صلح باشم، یعنی من با من معنویم دارم زندگی میکنم. یعنی من معنوی من بیداره، هممون داریم، هممون پتانسیل زیستن با من معنوی رو داریم، فقط اینه که باید بیدارش کنیم، باید بریم سراغش، در بزنیم، بگیم که بیا از این به بعد من میخوام تو هم باشی، تو زندگی من حضور داشته باشی و من معنوی در قلب ماست. اگر تا امروز ما با ذهنمون زندگی میکردیم و این خطکشی ها و این مرز ها و این من و تو ها و این ها رو داشتیم، میخوایم پل بزنیم و بیام دیگه این من معنوی رو از اتاق بکشیم بیرون، بگیم که این قلب هامون رو باز کنیم، این بستگی هامون رو باز کنیم و با قلبمون زندگی کنیم توی رابطه، و اون وقت ببینیم چه معجزه هایی که اتفاق نمیفته. پس اگر من با دیگری در صلحم، لازمش اینه که پا از مرز خودم بذارم فراتر. من فرارفته‌ای که در با همسر در صلحه، من فرارفته‌ای که با همسایه ها در صلحه، من فرارفته‌ای که با منطقهش در جایی که زندگی میکنه در محلش در صلحه، من فرارفته‌ای که با تمام افراد مقیم در استان زندگی و بعد در کشورش در صلحه، و منی که میتونه باز هم از اینا فراتر بره، با همه رنگ های آدم ها در صلح باشه، با همه دین ها در صلح باشه. نگه دین من دین تو، نگه خط من خط تو، نگه رنگ من رنگ تو، نگه شهر من شهر تو. این خط کشی ها وجود نداره در کسی که با من معنویش زندگی میکنه. خیلی فراتر از اینا رفته و فرارفته تر از همه اینها اون امیریه که وقتی وصیت نامه می نویسه که برای کارگزاران که برن مالیات دریافت کنن. قدیم اگر هر بار ما قرآن رو ختم کردیم، اگر علاقه منده به حوزه های قرآنی هستید، باز هم به عنوان یک کتاب میگم، اصلا باز هم با ذهن خالی نمیگم، اگر مسلمونی، اگر شیعه، اگر هرچی که هستی، اگر اهل مطالعه هستی و خیلی اصرار داری که قرآن رو ختم کنی، یک بارم بیاد نهج البلاغه رو ختم کنی. ببینید تو این خطبه ای که امیر باز، لطفاً خواهش میکنم با ظرف خالی بشنوید، اصلا فرض کنید یک علی آقا نامی اینو گفته، یک امیری به نام آقای علی اینو گفته، با کاملا با ظرف خالی بدون هیچ گونه تعصب دینی لطفا بشنوید، که امیری به کارگزارانی که قراره بلند مالیات بگیرن، ببینید چه سفارشی میکنه. خب قدیم دستگاه کارت خون که وجود نداشته که برن کارت بکشن یا کارت به کارت کنن یا پول نقد بگیرن، که هر کسی، مثلا من شتر زیاد داشتم، مالیاتی که باید به دولت میدادم شترانم بوده، مقداری از شترانم بوده، گوسفند داشتم و گوسفند دادم، یا حالا هر چیز دیگه، هر دارایی که داشتم. سفارشی که به کارگزاران میشه اینه که شما که دارید میرید که این شترها رو از به عنوان مالیات بگیرید بیارید، حواستون باشه که این شترها اگر میتونید از جاده بیارید که نزدیکتر برسونیدش به مقصد، به مرکز اون کشور، و امکان این رو دارید که از یک جاده‌ای که سبزتر بیارید، که شتر راحت تر بیاد یا اون حیوان راحت تر بیاد، حتما این کار رو بکنید و از مسیر دوم بیارید. اگر شتری تازه بچه به دنیا آورده، مبادا بچه اون رو ازش جدا کنید. اگر بچه شیر میده، مبادا مقداری از اون نصیب شیری که ما مخصوص اون بچه است و بهره اونه و مال اونه رو شما بخواید مصرف کنید. مبادا از اون شتره بیشتر از حد توانش بارکشی کنید و توصیه های از این قبیل. یعنی ما میتونیم انقدر فرا رفته باشیم که به حیوانایی که به عنوان مالیات اصلا من دارم میگیرم اینطور نگاه کنم. این میشه انسان فرارفته. انسان فرارفته زیستنش معناداره، هیچ وقت به پوچی نمیرسه، هیچ وقت به بی‌معنایی نمیرسه و با تمام اینها فروتن و متواضعه. پس اگر من بیام ادعا کنم که من یک انسان عرفانی هستم، من با من معنویم زندگی میکنم، من با قلبم زندگی میکنم، ولی شما ببینید که من افسردم، پژمردم، دل مردم، ببینید من ناسازگارم، من با همسایه هم نمیسازم، با همسرم، بچه هم نمیسازم، با عروسم نمیسازم، ولی تمام مراسم و مناسک عبادی خودم رو به جا میارم، قرآنمو میخونم، مثلا حالا اگر مسلمانم قرآنمو میخونم، نمازمو میخونم، واجب، مستحب، نماز جماعت هم ولی با عروسم نمیسازم، با پسرم نمیسازم، با مادرم نمیسازم، با همسایم نمیسازم. مثلا من این فقط حرکت کردنه در سطح این زندگی با من ذهنیه، من در ذهنم به تقلید چیزی یاد گرفتم و کپی پیست دارم میکنم. من معنوی سازگاره، چون دیگران رو بیرون از این قالب جسمشون میبینه، چون جان اونها رو میبینه، چون نور درون اونها رو میبینه، پس سازگار با اونها. پس تمام آدم های روی زمین رو فارغ از جنسیتشون، اگر تغییر جنسیت داده به رسمیت میشناسه، اگر دو جنسیه به رسمیت میشناسه، رنگشون رو به رسمیت، دینشون رو به رسمیت میشناسه، حیوانات رو به رسمیت میشناسه، نیازهای انسان ها و حیوانات و گیاهان رو به رسمیت میشناسه. من فرارفته مثل سهرابه که میگه آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب. یعنی یک من فرارفته نگرانه یک کفتره، یعنی کم کمش اینه دیگه. ببینید اون چقدر میتونه دغدغه‌های انسانی رو هم داشته باشه. من فرا رفته اون خانومیه که ما با هم میریم دور همی، با هم میریم توی پارک یه دیداری کنیم، باغ گلها میریم که هم گلها رو ببینیم هم دیداری کنیم با دوستان. من معنوی اون انسانی بیداره که با خودش یه کوله پشتی سنگینی رو میکشه میاره که شاید یکی از این دوستان تو این گردش 3 ساعته گرسنه یا تشنشون بشه. اون رسیده. کسی که کوه میرن ممکنه به قله نرسه، ولی با خودش بار چند نفر دیگر رو داره به دوش میکشه. اون میشه من معنوی بیدار، یا یه عارف واقعی، یه کسی که معنویت خودش رو زندگی میکنه. بهتره بگم قلب خودش رو زندگی میکنه، یعنی فقط ذهنش تو ماجرا نیست 2-3-4، بلکه قلب خودش رو هم زندگی میکنه. بردباره، شاده، صبوره، از پذیرش خیلی بالایی برخورداره. در همه دشواری ها گشوده است، راضیه، با لبخند مواجه میشه با دشواری های زندگی. اصلا دشواری براش معنی نداره. دشواری رو من از وادی ذهن میارم این بردارم میگم. کسی که تجربه های این چنونی داشته باشه نمیتونه تجربه هاشو بیان کنه. پس اینها میشه تفکیک بین کسی که با من معنوی زندگی میکنه یا اسکیزوفرنی. ما نمیتونیم اگر هر کسی اومد تجربه های شهودی خودش رو مطرح کرد بلافاصله برچسب اختلال بهش بزنیم. مرزی وجود داره و باید ما اگر تو این مسیر میخوایم گام برداریم، یا عزیزانتون اگر تو این مسیرها هستن، وظیفتونه که بشناسید، که بهشون برچسب نزنید، که درکشون بکنید. شاید اولش در مسیر کسی که در این فراز و نشیب‌های مسیر معنوی داره حرکت میکنه به سر و صداهایی هم داشته باشه، یه جاهای ادعایی هم بکنه، جاهایی بیا تجربه‌هاشو بگه، جاهایی بیا دیگران رو دعوت کنه، بگه تو رو خدا بیا من این کتابی که خوندم خیلی خوب بوده ها، بیاد شما هم بخونید، تئوری انتخاب خیلی خوبه ها، بیاد یاد بگیرید، زندگی شجاعانه خیلی بهت کمک میکنه ها، تو رو خدا بیا این 4 تا فایلو بشنو. معنوی هم اولش خیلی ممکنه برای تجربه های شگفت انگیزی که داره سر و صدا کنه حرف بزنه، ولی وقتی مثل یه رودی میمونه که تو این مسیر تو این فراز و نشیب ها صدا میکنه و میره، دیدید کنار رودخونه میشینیم این رود صدا میکنه، چون توی مسیریه که هی فراز و نشیب داره، میفته تو خرابات، هی در میاد، هی خرابات، هی در میاد، و شما هی این سر و صداها رو ازش میشنوید و میگی توهم زده، دچار هذیان شده. ولی بعد میبینید وقتی به دریا میرسه این رود دیگه خبری ازش نیست، دیگه خاموش میشه، دیگه لال میشه. این میشه مرز بین انسان معنوی و انسانی که اسکیزوفرنی داره. انسان کسی که با ذهن داره زندگی میکنه، و این چیزی نیست که به زور ما بتونیم تولیدش بکنیم، ما باید در این مسیر باشیم، قرار بگیریم، خودمون رو بسپاریم و بذاریم که اتفاقهای زندگی بیاد و این بستگی‌های قلب ما رو باز کنه. انسان معنوی گشوده به تجربه است، چون میدونه هر تجربه میاد که یه گره‌ای رو باز کنه. نه مثل اون خانومی که میره میگه من هر کاری میکنم شوهرم با من راه نمیاد، و حالا یه راهنمایی گرفته از یک جایی که تو از این به بعد هر موقع که با شوهرت میخوای حرف بزنی بهش بگو عزیزم. خانمم میگه خب پس دیگه مشکلم حل شد دیگه. میره از اون به بعد این همون روش قبلی رو زندگی میکنه به علاوه یک عزیزم. عزیزم چرا کفشتو اینجا گذاشتی؟ عزیزم حولتو بردار دیگه. عزیزم لیوانت هم من باید بردارم. عزیزم داری میایی نارم؟ عزیزم کجایی که خریدی؟ چقدر خرابه؟ نمیدونه که این عزیزم باید از جان تو بر بیاد. اون عزیزمی که تو میگی عزیزم ذهنیه، بازی روانی عزیزمه. من موچ تو رو میگیرم بعد میگم عزیزم، عزیزم اینجا رو تو کلاسات اینجوری میگفتی، الان خودت داری اینجوری میگی عزیزم. این میشه بازی روانی عزیزم. این ذهنیه، عزیزم ذهنی با عزیزم جانی با عزیزم معنوی خیلی فرق میکنه. میشه مثل یک گل پلاستیکی از دور قشنگه، از دور میبینی ای چقدر از در طول روز 100 دفعه داره میگه عزیزم. پس شوهرش چشه که با این انقدر ناسازگاره؟ ولی وقتی که میری نزدیکتر یه ذره وارد دنیای اونها که میشه میگه این عزیزمه پلاستیکی بود، هیچ عطر و بویی نداشت، مثل یه گل پلاستیکی بود. پس ما نیازی نداریم به این که در بیرون بیایم زبان و گفتار و رفتارمون رو عوض کنیم. ما نیاز به این داریم که نگاهمون رو زیبابین کنیم، نگاه زیبابین داشته باشیم. فکر نکنیم که با ذهنمون بیایم از دیگران مچگیری کنیم و خیلی فکر کنیم زرنگیم. بیاید زرنگ نباشیم، بیاید منبل باشیم. مثل همون ماجرایی که توی مسجد مهمانکش براتون گفتم که اون مهمان اومد چی گفت. تو گستردگی مفصل اینو کار میکنیم، این دوره، دوره من ذهنی، من معنوی. مردم هی ترسوندنش، گفتن که تو الان بری توی مسجد میمیری یا فکر نکن خیلی زرنگی. گفت نه اتفاقا من خیلی تنبلم، من منبلم، ولی از اون منبلا که من به حرف ذهنم گوش نمیدم. منبله اینجوری هم، منبله این جنسی هم. پس بیاد زرنگ نباشیم، بیاد منبل باشیم. بیاد خیلی به حرف ذهنمون گوش ندیم، به حرف ترسامون گوش ندیم. بیاد اونجایی که میایم موچ طرف مقابلمون رو میگیریم که بگیم آها حالا گیرت آوردم، بازی حالا گیرت آوردم، حالا گیرت آوردم، تو فلان اشتباه رو کردی، و خیلی احساس میکنیم که زرنگ هستیم و خیلی احساس برندگی بهمون دست میده، بدونیم رابطمون تبدار میشه با این بازی ها و این تب حال هر دوی ما رو میگیره. مثل اینه که فرزند تبدار همیشه توی خونه شما وجود داشته باشه. اگه همیشه بچه‌تون تب داشته باشه، حالتون از زندگی گرفته نمیشه؟ پس هر موقع که احساس کردی که خیلی زرنگی، یه ترمز و یاد این بیوف که یک جایی من با یه میترایی قرار گذاشتم که منبل باشم، قرار گذاشتم مچه طرف مقابلم رو نگیرم، اصلا زرنگ نباشم، مچه خودم رو بگیرم، ببینم من کجاها، اینجا مچه خودم رو بگیرم. مثلا ما چند وقت پیش، همین 2-3 روز پیش، من مثال از خودم هم میزنم، فکر نکنید من ادعا میکنم جاییم، همه ما ممکنه لحظه غافل بشیم، من بازی ها رو دارم درس میدم، ولی حتما با اطمینان ادعا میکنم که اگه بخوام عدد بگم، واقعا 99% بازی هام رو تو زندگی متوقف کردم، چون بازی ها رو شناختم، بازی های ذهنی، بازی های روانی رو شناختم، ازشون اومدم بیرون و هم خودم شفا پیدا کردم، هم رابطه هام رو شفا دادم. ولی همین پریروز ما از جایی که بودیم، وقتی که رسیدیم سر کوچه، زنگ زدن گفتن که کیارش پسرم گفتن که گوشیش رو جا گذاشته. و قبل از اینم که ما بیایم، همسرم یه کمی عجله داشت برای اینکه زودتر بریم خونه، از سفر اومده بودیم زودتر بریم خونه، و من هی داشتم و گفتم یکم صبر کنید، یکم عجله نکنید. ما رسیدیم که سر کوچه، وقتی به ما زنگ زدن گفتن که گوشی کیارش جا مونده، یک لحظه غفلته، یک لحظه گفتم عجله نکنید، همین میشه بازیه، یعنی ما چطور گرفتم، دیدی تقصیر تو شد، تو عجله کردی گوشی پسرمون جامون، این میشه. یعنی من خیلی زرنگ بودم، الان اینجاها میگم ترمز کنه، اینجاها مچ خودمون رو بگیریم. و یه لحظه به خودم اومدم که چون دیگه الان سرنخ بازی ها رو میشناسم، شاید از این بازی من قبلا ممکن بود در ماه مثلا 100 تا از این بازی داشته باشم، خب حالا تو این ماه های اخیر واقعا دیگه یادم نمیاد، این یه دونه رو یادم میاد که براتون مثال بزنم، خب خیلی رشته این. پس ما هممون در این مسیر میخوایم اینا رو کم کنیم، مثل نقاشان رومی اینا رو پاک بکنیم، مچ خودمون رو بگیریم، زرنگ این مدلی باشیم، زرنگ این باشیم که مچ خودم رو بگیرم مشفقانه، با شجاعت مچ خودم رو بگیرم، با شجاعت بیام اقرار کنم، بگم آره من این بازی روانی رو انجام دادم، من الان این شجاعت رو دارم. قبلا خیلی سختم بود بیام اینو در جلوی جمعی بگم که خیلی هاشون ممکنه منو قضاوت کنن، ولی در لحظه اگر قدیم 3 روز بعد متوجه می شدم، چون حالم گرفته می شد، چرا حالم بده، چرا حال رابطم بده، من نمی فهمیدم چرا، ولی امروز در لحظه، در ممکنه در یه دقیقه، ممکنه در 30 ثانیه، کم کم این زمانه قراره کم بشه دیگه که با بشیم نیلوفر آبی. یعنی در تعادل باشیم. در لحظه مچ خودم گرفتم، یه بازی رو انداختم دیگه، و بعد عذرخواهی و بعد جبران. پس بیاد زرنگ نباشیم، فقط در مچگیری از خودمون زرنگ باشیم. و کی ما میتونیم مچ خودمون رو بگیریم؟ بلد باشیم، سرنخ ها رو بلد باشیم. اگر من سرنخ ها رو بلد نباشم، خب از کجا میفهمم که اصلا من اشتباه کردم، من اشتباهی بودم؟ از کجا باید بفهمم؟ پس باید سرنخ ها رو بشناسم و تمام بازی های روانی رو به زبان خیلی ساده من توی دوره نیلوفر آبی یاد میدم، آموزش میدم. حالا دیگه انتخاب با شماست. پس نگاه زیبابین چه جور نگاهیه؟ نگاهی نیست که من نگاه خودم رو عوض کنم، نه دنبال این باشم که همش بیرون زیبا باشه، بلکه بگردم. دیدید بعضی از بازی ها مثلا الان تو شبکه های مجازی هم هست، مثلا یه صفحه به شما میدن، یه صفحه شلوغ پر از یه استیکر لبخنده، یا یه پر از استیکر غمگینه بهتر بگم، بعد به شما میگن بگرد پیدا کن یه دونه استیکر لبخند. خیلی سخته ها، یعنی مثلا بالای 300 تا دایره استیکری که همشون اینجوری لب ها این شکلیه، هلاله به سمت پایینه، حالا شما باید یه دونه استیکر پیدا کنی که این پرانتزه لبخنده به سمت بالا باشه. راحت نیست دیگه. دیدید چقدرم کنجکاو میشیم؟ بازی بگرد و پیدا کن. انسان زیبابین یعنی کسی که رو خودش کار کرده باشه، قلبش رو گشوده کرده باشه، اینطور نگاه میکنه. هر جایی که وارد میشه دنبال اینه که سر سوزنی هم اگه زیبایی هست بتونه ببینه. این میشه انسان معنوی. این خیلی فرق میکنه با کسی که اختلال شخصیت مرزی داره یا دو قطبی داره. هر جایی که هستم من بتونم یک زیبایی پیدا کنم، در یارم، در فرزندم، در هر چی، در هر چی یک زیبایی پیدا کنم، میدونه چه معجزه‌ای در درون و در رابطه هامون اتفاق میفته با همین نگاه زیبایی. نق زدن و گله کردن و شکایت کردن که کاری نداره، همه بلدیم اینو، همه بلدیم قرقر کنیم، همه بلدیم نق بزنیم، همه بلدیم قر بزنیم. و این یعنی من مهارت زندگی بلد نیستم. اگر پس خودمون رو چک کنیم، ببینیم در شبانه روز من چقدر غر زدم، چقدر گله کردم، چقدر نقنق کردم، همینقدر یعنی من نیاز دارم که مهارت‌های زندگی رو یاد بگیرم، نیاز دارم آموزش ببینم. و یک چیزی که همه ندارن برم داشته باشم و پیدا کنم، نگاه زیبابین، برم نگاه زیبابین پیدا کنم. همین دیگه. باورم نمیشه که 45 دقیقه از لایومون گذشت. مثل همیشه منو ببخشید، با قرار نیم ساعت میام، واقعا از زمان میام بیرون، وقتی که به خصوص جنسای معنوی، از جنس معنویت براتون میگم. نگاهبان دو دیده است چشم دلداری، نگاه دار نظر از رخ دگر یاری. که این چشمای تو یه نگهبانی داره، یه دلداری هست که اون با چشمش داره چشمای تو رو میبینه ها، یعنی حواسش هست که تو با چشمت نکنه به یار دیگه ای نگاه کنی. نگاهبان دو دیده است چشم دلداری، نگاه دار نظر از رخ دگر یاری. انقدر نرو تو دنیای ذهن به پلک، انقدر نگاهت به این خطکش ها و ترازوهایی که ذهنت میذاره نباشه. اونا از جنس جان نیستن، اونا از جنس معنا نیستن. بیا نگاهت فقط به سوی دلدار باشه، حواست باشه که اونم حواسش به تو هستا. حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد، درون چشم تو ببیند خیال اغیاری. نکنه اون به چشمای تو نگاه کنه و تو چشمای تو ببینه که تو در خیال چیز دیگه و کس دیگه هستی. مباد که چشمش به چشم تو نگرد، درون چشم تو بیند خیال اغیاری. به من نگر که یار مرا امتحان ها کرد، به حیله برد مرا کشکشان به گلزاری. نمیدونی چجور منو به اون گلزار رسون، منو گولم زد با حیله، با گول، چون اون مشتری منه، خریدار منه، ببخشید، اون خریدار منه. این خریدار با حیله مرا کشان کشان برد به سوی گلزار. گلی نمود که گلها ز رشک او میریخت، بوتی که جمله بوتان پیش او گرفتاری. یک بوتی رو به من نشون داد، گلی رو به من نشون داد که دیگه مثال نداشت. همه شیفته اون گل بودن، همه شیفته اون بوت بودن. چنین چنین به تعجب سری به جنبانید، که نادرست و غریب است در نگر باری. یک بار نگاه کن، این اشتباه نیست؟ عجیب نیست؟ که تو چشمت به چشمی بجز اون یار باشه؟ که چشمت بجز جان رو ببینه؟ چشمت تو دنیای ذهن باشه؟ تو خیال باشه؟ چنان که گفت طراریم دوز در پی توست. منو اینجوری گول زد، گفت یه دوزی دنبالته. چون من سپس نگریدم ربود دستاری. من برگشتم ببینم که کدوم دوزه که دنبال منه، منو قاپید و با خودش برد. چون مشتری دو چشم تو حی قیوم است، او مشتری توه. چون مشتری دو چشم تو حی قیوم است، به چنگ زاغ مده چشم را چمرداری. خودتو ارزون نفروش، به ذهنت خودتو نفروش، به ترسات، به ناامیدیات، به گذشتت، به اشتباهاتت، به افسوسها، حسرتها، به اینها خودتو نفروش، به نگرانی های آینده نیامده خودتو نفروش، به نگرانی درباره بچه یه 40 سالت خودتو نفروش. اون اگه میگی 40 ساله که بچه نیست، اگه بچه است که پس 40 سالش نیست. خودتو نفروش به این چیزا، اینا ستاره های افول پذیرن. یه بار دیگه اینو بخونم، خیلی جانان استا. چو مشتری دو چشم تو حی قیوم است، به چنگ زاغ مده چشم را چو مرداری. اینا مردگیه. این که تو نگاهت بجز نگاه به درون، نگاه به جان، نگاه با معنا، نگاه به زیستن ارزشات، اگر بجز این باشه، یعنی مردگی، یعنی تو مثل مرداری هستی که چشم خودت رو به زاغ دادی، به زاغ ذهن دادی. ولی یک مفخر تبریز شمس دین با توست، چه غم خوری ز نیکو، چه غم خوری ز بد و نیک با چنین یاری. تو اگر پشتت به خورشید گرم باشه، تو اگر وصل بشی به قلب خودت، اصلا از باور خداگونگی هم بیاد بیرون، اگر اصلا باور خداگونگی هم نداری، با هر باوری که هستی، اگر تو وصل بشی به قلب خودت، حالا اینجا من اسم اون قلب رو گذاشتم من معنوی، اسم اون جان اگر روح رو باورده، اگر به روح اعتقاد دارید، روحی که در تو دمیده شده، اون روح اگر اسمش جان باشه، اگر تو وصل به این بخش از وجود خودت، هیچ کدوم اینا نه، خیشتن اصیل خودت، هیچ کدومشون نه، اون بخش شاهد درون خودت که اکارت توله گفت در زمان خودکشی پیداش کرد، گفت این کیه که داره نگاه میکنه، این کیه که داره تجربه خودکشی میکنه، از این یکی دیگه است، این یکی دیگه است. اگر به این وصل، این یکی دیگه وصل شدی، چه غم خوریزه بد و نیک با چنین یاری. نیک و بدی وجود نداره، غمی وجود نداره، رنجی وجود نداره، این همش ساخته ذهنه. اگر ما از ذهن پل بزنیم بیایم به من معنوی خودمون وصل بشیم، رنجی وجود نداره، غمی وجود نداره. خیلی ممنونم دوستان عزیزم از اینکه نزدیک به 1 ساعت از وقت ارزشمندتون رو پای صحبت‌های من نشستید. خیلی امیدوارم که ارزشش رو براتون داشته باشه. خوشحال میشم برام بازخورد بنویسید. ممنونم که همین جا هم برام نوشتید و باز هم خوشحال و ممنون میشم که برام بنویسید ببینیم در این مسیر مثلا تو همین لایو کدوم جمله برای شما مؤثر بود، کدوم جمله در شما الان فکر درست کرد. این برای من واقعا ارزش افزوده اگر وجود داشته باشه، اگر این لایو ارزشی داشته باشه، این بخشش ارزشمنده که الان امشب شما چه فکری در شما ایجاد شد، چه تجربه آهانی ایجاد شد، با چه تصمیمی الان از این لایف میرید بیرون. اینا برای من ارزشمنده و ممنون و خوشحال میشم که برام بنویسید تا اگر مفید باشه، اگر ارزشمند باشه، ما این مسیر رو ادامه بدیم. باز هم ممنونم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار من گذاشتید. من هم امشب مهمان هستم، مسافر هستم، اومدم اصفهان ولی وظیفه خودم دونستم با کمال سعادت که لایو امشبمون رو به جا بیارم و در خدمتتون باشم. دمتون گرم، ممنون از حضورتون. و یه درخواست دیگه هم ازتون دارم. من توی استوری های امروز براتون نوشتم که بعد از این که من ازدواج کردم و اومدم تهران 22 سال پیش، توی مسیر به پهنای صورتم اشک می‌ریختم. یعنی از این که چطور من میتونم از دوری خانوادم تاب بیارم، دوری خواهر برادران پدر مادرم، خیلی خیلی برام سخت بود. ولی باور کنید توی تمام مسیر که لحظه ای اشک من متوقف نشد، تو تازه عروسی بودم که میرفتم به خونه بخت، حالا همینطور که به پهنای صورتم اشک میریختم داشتم به برنامه هایی که در تهران میتونم داشته باشم فکر میکردم، چه پلنی داشته باشم در حوزه فردی خودم، چه رشدی میتونم بکنم، هر حال من از یه محیط کوچیک دارم وارد شهر بزرگ میشم، چه کارایی میتونم بکنم. و اولین آرزویی که داشتم این بود که خواننده بشم. موسیقی رو مقدار کار کرده بودم، ستار یاد گرفته بودم، ولی دوست داشتم که همزمان که ستار میزنم بتونم بخونم. وقتی اومدم تهران اولین کلاسی که تونستم و رفتم و اقدام کردم ثبت نام کردم کلاس آواز بود در خدمت استاد کرامتی عزیزم که امیدوارم سلامت باشن، شادمان باشن. در خدمت ایشون دوره موسیقی آواز، یعنی شاخه آواز ایرانی رو کار کردم و گاهی خب میخوندم در جمع دوستان میخوندم. همینطور به یه گروه موسیقی وصل شدم که توی این گروه موسیقی هم به عنوان همخوان میخوندم، تا اینکه سیلی های زندگی از راه رسید و این سیلی واقعیت منو کشوند، همین که تو این غزل خوندم براتون، منو کشکشان گوشمو کشوند، منو گولم زد و آورد نشوند اینجایی که میبینید و در مسیری منو انداخت که مسیر خودشناسی بود. و وقتی که تو این مسیر قرار گرفتم دیگه تصمیمم عوض شد، تصمیمم از این که خواننده بشم دیگه انصراف دادم، نه به دلیل محدودیت هایی که در جامعه داشتیم برای خواندن زنان، واقعا میگم که این اصلا دلیل من نبود، دلیل من این بود که صدای من جور دیگه ای اثر کنه. پس اگر این درخواست رو میخوام ازتون بکنم، اگر شما جایی میبینید خانومی میخونه، زیبا میخونه و خوشتون میاد، به جانتون میشینه، اون ترانهی که خونده و اون صدای لطیفی که مثلا اون خانوم داره موقع خوندن ترانه و جانانه است، باهاش اون چند لحظه باهاش تجربه خوب پیدا میکنید با اون صدا و با اون محتوا، و حتما بر خودتون واجب میدونید که برای 4 نفر دیگه هم بفرستید که اونها هم با این صدا به وجد بیان، این صدا صدای همون زنیه که یک روزی میخواست خواننده بشه. و من مسیر خوانندگی رو عوض کردم. خیلی قصه درازیه، شاید یک شب لایف رو سیو نکنم و یکم براتون خودافشایی کنم. من این مسیر رو عوض کردم و به سمتی اومدم که شاید این صدا، صدای تجربه های زیسته خودم که رنج منو کم کرد و سرور در درون من ایجاد کرد نسبت به قبل خودم، زندگی منو و درون منو شفا داد، شاید این صدا هم این صدای جانانه است از نظر خودم. تا جایی که خودم رو میشناسم، اگر در سطح ناخودآگاه مقداری حتما ناخالصی داره، اونو خدا به من ببخشه، شما هم ببخشید، ولی از جان من اینها برمیاد که محتوایی که براتون می نویسم اگر به جانتون نشست، شما هم برای جانانتون بفرستید. شاید یک نفر هم از این صدا به وجد در بیاد، تلنگری باشه، رنجش کم بشه و بدونه که میشه از من ذهنی به من معنوی پل زد. خیلی ممنونم از همتون و به امید دیدارتون در فصلهای بعدی چرا میرنج. خدا نگهدار. به امید دیدار.